أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. چهارشنبه هفته 8/99 مطابق با 11 ربیع الاول 1442 جلسه 24 خارج اصول. الحمد لله رب العالمین و صلاة و سلام علی سیدنا و نبینا و مولانا ابوالقاسم مصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى لقاء یوم الدین. بحث در اشکال بر نظریه کوفیین و بصریین بود که همچنین اگر بخواهیم مصدر را به عنوان ماده مشتقات مطرح کنیم، در باب مصدر تردید و شک است که آیا در معنای مصدر نسبتی وجود دارد یا معنای مصدر خالی از نسبت است و هیچ گونه نسبت فاعلی یا مفعولی در آن تحقق ندارد. به عبارت دیگر، ما یک وقت ضرب را به معنای زدن معنا می کنیم، در زدن نسبت وجود دارد، در زدن حدوث ضرب تحقق دارد، و یک وقت ضرب را خالی از نسبت معنا میکنیم، یعنی آن را به کتک معنا میکنیم، نه کتک زدن. دو مرتبه عرض میکنم، یعنی آن را به کتک و نه کتک زدن معنا میکنیم و در کتک هیچ گونه نسبتی وجود ندارد. اگر ما ضرب را دارای یک معنای مشتمل بر نسبت بدانیم، مصدر هم مانند فعل است، در این که نه لفظ آن در مشتقات محفوظ است و نه معنای آن، اما لفظش در مشتقات محفوظ نیست زیرا هیئت مصدر هیئت فعل، هیئت مصدر هیئت فعل و ضرب است و هیئت فعل در هیچ یک از مشتقات محفوظ نیست، زیرا هیئت مصدر هیئت فعل است و هیئت فعل در هیچ یک از مشتقات تحقق ندارد. هر یک از مشتقات دارای هیئت‌های مخصوصی می باشد که آن هیئت‌ها مغایر با هیئت فعل است. ما نمی توانیم مثلا بگوییم در هیئت فاعل هیئت فعل محفوظ است. چگونه ممکن است در یک کلمه دو هیئت جمع شوند؟ معنای مصدر هم در مشتقات محفوظ نیست. زیرا معنای ضرب عبارت از زدن است. در معنای ضرب نسبت و مایی وجود دارد، ولی معنای مشتق دیگر اینگونه نیست. ضربه یعنی زد در زمان گذشته، یضربو یعنی میزند در زمان آینده، و بین اینها از نظر معنا تغایر تحقق دارد. بنابراین اگر مصدر دارای یک معنای مشتمل بر نسبت ما باشد، همون حسابی که فعل با مشتقات دارد، مصدر هم با مشتقات دارد. نه لفظش در ضمن مشتقات محفوظ است و نه معنایش. ولی اگر مصدر را خالی از نسبت معنا کنیم، ضرب را به معنای کتک دانستیم، نه به معنای زدن. اینجا اگرچه معنای مصدر در مشتقات محفوظ است، زیرا در معنای تمام مشتقات کتک را می آوریم. کتک زد، کتک می زند، کتک بزن، کتک زننده، بقی. و این معنا در تمامی مشتقات محفوظ است، ولی لفظ آن در هیچ یک از مشتقات ملاحظه نشده است. در هیچ یک از مشتقات هیئت فعل نداریم، بلکه هر مشتقی هیئت خاصی دارد و نمی شود در هیئت و نمی شود دو هیئت در یک کلمه جمع شود. در نتیجه هیچ یک از کلام بصریین و کلام کوفیین با معنای حقیقی ماده نمی سازد. این بود نظریه دوم. اما نظریه سوم، نظریه محققین از متأخرین می باشد. چه متأخرین فرمودند ماده مشتقات دارای هیئت خاصی نیست. واضح وقتی خواسته لفظی را برای کتک خالی، برای کتک خالی از نسبت وضع کند، ماده غاد ر برا با همین ترتیب در نظر گرفته، نه کمتر و نه زیادتر. اگر این گونه باشد، خصوصیتی که از نظر لفظ و معنا در ماده مشتقات معتبر است در اینجا نیز وجود دارد. چرا؟ به خاطر اینکه اولا برای ماده هیئت خاصی در نظر گرفته نشده، بلکه عنوان ذات ر و ب را ملاحظه کرده و این عنوان در تمامی مشتقات محفوظ است. و ثانیاً معنا یک معنای خالی از نسبت است. عنوان زدن در کار نیست، بلکه معنا عبارت از کتک است و کتک معنایی است که در جمیع مشتقات تحقق دارد. ضارب کتک زننده، مضروب کتک خورده و تا آخر. بر این کلام محققین از متأخرین اشکالاتی وارد شده که البته قابل جواب هم هست. اشکال اولی که بر این بزرگواران وارد شده است این است که این گونه که ایشون و اینها ماده را معنا کردن و گفتن ماده عبارت هست از ذات و ر و ب و معنا عبارت از کتک بدون هیچ نسبت فاعلی یا مفعولی است، این حرف دارای اشکال است. زیرا در باب وزن میگوییم وزن عبارت از ایجاد علقه بین لفظ و معناست. حال ببینیم آیا لفظ چیست؟ لفظ عبارت از یک ماده و هیئت است. هیئت تنها را نمیتوان و نمیشود لفظ نامی، ماده تنها را هم نمیتوان لفظ نامی. اینها که میگویند ذات ر و ب برای کتک بدون نسبت وضع شده است، ما در جواب میگوییم ذات و ر و ب که لفظ نیست، پس چگونه آن را برای معنایی وضع کردن؟ ذات را با در زمانی عنوان لفظ را پیدا می کنند که دارای هیئتی باشند. کسانی که می گویند مصدر با ماده مشتقات است، می گویند واضع ضرب را وضع کرده است، و کسانی که می گویند فعل ماده مشتقات است، می گویند ضربه به عنوان ماده مطرح است. ولی شما می گویید ماده عبارت است از ذات و را و باس، در حالی که عنوان لفظ بر ذات را با انطباق پیدا نمی کند. این اشکالی است که بر متأخرین از اصولیین وارد شده. تا ببینیم انشاءالله در آینده جوابی دارد یا نه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.